بسم الله الرحمن الرحيم. بنده توصیه دارم به دوستان که به عرایض بنده درست توجه کنن. اولا مسائل بسیار ظریف و اساسی است و مباحث زنده است، چون امروزه ما در دنیا به عنوان اینکه یک مطلب تازه‌ای مطرح کرده ایم مطرح هستیم. دنیا میگن اینا یه چیز تازه‌ای آوردن به نام ولایت فقیه، و هر کاری دلشون میخواد با همین عنوان انجام میدن. این مسئله ایست خیلی ظریف و خیلی اساسی و اساساً پایه حکومت اسلامی را تشکیل میده، و ما اولاً خودمون باید تفهیم بشیم که ولایت فقیه یعنی چی، و ثانیاً بتونیم به دنیا تفهیم کنیم که ما چیز تازه‌ای نیوردیم، چیزی است که اسلام میگوید. اساسا از روز اول که پیغمبر اسلام حکومت تشکیل داد، یعنی فقه را، یعنی شریعت را خاص حاکم بکنه. ولایت فقیه یعنی شریعت حاکم بر مقدرات مردمه، سرنوشت مردم در تمام ابعاد زندگی باید طبق ضوابط شریعت باشد. این یعنی ولایت فقیه، یعنی حکومت فقیه، که ما اینو اسمش گذاشتیم ولایت فقیه. خب لذا این مسائل خیلی باید دقیقاً روشن بشه. راجع به بحثای دیروز بعضی سوالای کردن که معلوم میشه برخی بی توجهن به عرایض بنده. مثلا نوشتن این که گفتید ولایت فقیه باید گروهی باشد، کی من همچین حرفی زدم؟ من گفتم مرجعیت فتوایی باید گروهی باشه. وقت 3-4 سطر اعتراض و اشکال روی این عنوان کرده که شما گفتید ولایت فقیه باید گروهی باشه. لذا خواهش می‌کنم توجه به عرایض بنده بکنید که من چه عرض می‌کنم. دیگری نوشته است به این که شما گفتید وجوهات که به مقام مرجعیت در عصر حضور یا در عصر غیبت دفع می شود، این به عنوان امامت دفع میشه، یعنی زعامت. خب نوشته ولی مردم که اینجور فکر نمی کنن. مردم در این زمان به عنوان فقاهت این وجوه را دفع می کنن. خب این چه اعتراضی است بر بحث؟ این مطلب را ما به مردم گفتیم، یعنی من و تو به مردم گفتیم که مردم بایستی وجوه شرعیتون را به مرجع تقلیدتون بدید. کی نه مردم گفته؟ من و تو تو شهرها، شهرستانها، قرا، قصبات رفتیم اینو گفتیم. حالا من از شما سوال میکنم، تو کدوم رساله این مطلب نوشته؟ تو کدوم رساله نوشته که باید وجوه شرعیه به مرجع تقلید داده بشه؟ اینا من و تو از خودمون در آوردیم، اصلا مردمم گمراه کرده. همه فقها قدیما و حدیثا تو رساله هاشون همینو بیشتر ننوشتن که مصرف ولایت فقیه باید طبق نظر مرجع تقلید باشه، نه که به او دفع بشه. به او دفع شدن تو کدوم رساله نوشته؟ چرا پس من و تو مسائل وارونه مردم یاد میدیم، بعد اینا یک مطلب به عنوان مطلب اساسی مطرح میکنیم؟ اجازه بدید ما مردم را اگر به خودشون وا بگذاریم، اینا یه ارتکازی دارن. آقای خویی رحمت الله علیه بر ادله فقه یک دلیل چاپنجمی هم اضافه فرموده بود، مسئله ارتکاز در اذهان شیعه. این ارتکاز یه مطلب بسیار اساسی است، خیلی از غافلن. یعنی تشیع یه سری مطالب را یدن به ید و دست به دست ابن عنجد از زمان ائمه به وراثت الان در اختیار دارن. ما ازش غافلیم. مردم رو ارتکاز از روز اول میدونستن که باید وجوه شرعیه را به مرجع زعیم شیعه بفرستن. ولذا اگر زعیم شیعه آیت الله بروجردی بود در قم، اینجا میفرستد. اگر زعیم شیعه به عنوان آیت الله اصفهانی در نجف، اونجا میفرستد. به عنوان شیخ مرتضای انصاری میفرستن. و اگر چنانچه شیعه را به خودش واگذاری، شیعه خودش ارتکازن میدونه که این وجه مال زعیم شیعه است. یعنی باید خرج موردی بشود که امام زمان در شؤون امامت مصرف میکرد. یعنی این پول چنانچه طبق روایت حسن ابن راشد که درو خوندم، و ما کان لأبی علا جهت الامامه، یعنی چی؟ علا جهت الامامه یعنی پولی را امام به عنوان زعیم و در شؤون زعامت و امامت مصرف میکنه. یعنی چیزی که پایه های این زعامت را، سیاست گذاری هایی که در رابطه با زعامت تشیع است استوار می کند، در این را باید مصرفش، ولذا باید به دستی که داده بشه اون کسی که مسئولیت دارد سیاست گذاری در شؤون عامه شیعه داشته باشه. من فقیهی که تو خونه نشستم و در هیچ امری از امور مسلمین دخالت نمی کنم و قدمی برای شؤون تشیع در سطح عمومی بر نمی دارم، خب این پول باید خرج شؤون زعامت بشه، به من برای چی داده بشه؟ پس اگر به من میدن به عنوانی که من مجاز هستم و این را از شما میگیرم به اون زعیم میرسانم. حالا من برای شما یه مطلبی را نقل کنم تا بدونید که شیعه مرتکزن و روی ارتکاز رفتارش چیه. مکرر میگم ارتکاز شیعه یکی از اساسی ترین منابع اصیل ماست، نباید از این غفلت پیدا کنیم، چون اینها را ما به وراثت از پدرانمون گرفتیم. حالا مرحوم حاج حسین قومی رحمت الله علیه که با پهلوی پدر محمد رضا در افتاد و ایشون را تبعید کرد به عراق، ایشون در کربلا محل اقامت خود قرار داد و چون عالم بزرگی بود، عالم جلیل القدر، قوی، فقیه عالی شأن، حوزه علمیه قویی در کربلا تشکیل داد و معاصر بود با مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی زعیم بزرگ شیعه در نجف اشرف. عده‌ای از معتبرین تهران آمدن به زیارت عتبات، رفتن خدمت مرحوم حاج حسین قومی، عرض کردن ما از تهران پول فراوانی آورده ایم، و ما مقلد شما هستیم، ولی با کسب اجازه میخوایم این پولا رو بریم نجف بدیم به آقای اسد الحسن اصفهانی. ایشون فرمودن اصل مسئله به این که مقلد من هستین و پول را به او میخواین بدید اشکال نداره، چون فتوای هیچ فقیهی نیست که باید پول به مرجع تقلید داده بشه، فقط باید موارد مصرف اختلاف نظر نباشه و مصرفی را که او می کند همون مصرفی است که من می کنم، فرقی نداره. ولذا دادن به او از نظر تقلیدی اشکال ندارد. ولی چرا؟ چرا این پول را به او می خواهید بدید؟ می خواهم این نکته خیلی مهمه. مردمان فهمیده را میخوام به شما معرفی کنم. این رجال معتبر تهران گفتن آقا ما پول را به زعیم شیعه باید بدیم. ما اینجوری تربیت شدیم، فعلا زعامت تشیع با مرحوم اسد الحسن اصفهانی است. اگر مردم را میگی، اگر شیعه را میگی، شیعه تو ارتکازش اینه که این پول مال مقام زعامته. اصلا تو روایات فراوان این مسئله مطرحه. من یک روایتش برای شما خوندم. علی حالم اینها یه مسائلی است که بایستی دقیقا حداقل من و توی طلبه بلد باشیم. همین طوری برای مردم مسئله گفتن و نوعا مردم را گمراه کردن پناه به خدا ببریم. خب مسئله ای که امروز مطرح می کنم مسئله مالیات در اسلام است. امروز دولت جمهوری اسلامی از مردم مالیات میگیره. ما قبل از آنی که این انقلاب پیروز بشه و حکومت به دست خود مسلمان‌ها بیفته، اعتراضاتی داشتیم بر حکومت طاغوت. مثلا گمرک را و گمرکچی را از ملعون‌ترین افراد و کبیرترین گناه می دونستیم. مثلا گناه گمرکچی گناه لایغفر بود. دقت کنید. باز می گفتیم اسلام چون مرز نداره. مرز یعنی چی؟ همه مسلمان ها یک ملتن، همه برابرند و برادرند. این مالیات یعنی چه به مردم، از مردم به جبر میگیرن؟ این حرفا را اون وقت میگفتیم. اما حالا که حکومت به دست ما یعنی خود ما مسلمان ها افتاد و طاغوت را از کشور بیرون روندیم، می توانیم بدون مرز زندگی کنیم؟ اصلا میشه؟ میشه بگیم ایران مرز نداره؟ یعنی بین ما و افغانستان، بین ما و ترکیه، بین ما و پاکستان، بین ما و مثلا شوروی اون وقت مرزی نیست. یعنی آدم میسی که اینجا پا میشه میره تهران، از اینجا پا میشه میره خراسان، چطور مرزی نیست؟ بین ایران و کراچی، تهران و کراچی، تهران و موسکو، تهران و بغداد، تهران و قاهره مرزی نیست. میشه گفت؟ بعد رفتیم سر گمرکات. گمرک یعنی کنترل، کنترل روی ثروت ملی. ما یعنی کی؟ این که میگم ما یعنی مسئولین اداره کشور. مسئولیت داریم منافع ملی این مردم را حراست کنیم، حفظ کنیم، ثروت ملی به باد نره. چپاول نشه. تأمین مصالح ملت فعلا در این رقعه از واجبات اولیه مسئولین امر است و این بدون گمرک امکان نداره. اگر در مرزها نظارت بر خروج و ورود کالاها، اجناس، ارز، طلا نباشد، در یک آن ثروت ملی به باد میره. میگه میشه بدون گمرک؟ یعنی نظارت بر ورود و خروج، هر کسی تو این کشور خواست بیاد، هر کسی خواست اینجا بره بیرون، گذرنامه یعنی چه؟ این حرفا میبینیم نه، این حرفا نیست. یکی از مسائل مسئله مالیاته. مالیات یعنی چی؟ اینا تک تک اینو بحث داره. امروز فقها یعنی کسانی که برای سازمان دادن به امور کشور و از دیدگاه شرع کارهای جاری در کشور را بررسی کنن، اینها آمدن این مسائل را نوعاً تحت عنوان ثانوی مطرح کردن. ولی ما به عون الله تعالی با مطالعه کردن روی آیات و دقت در روایات به دست آوردیم که خیر، اینها از احکام اولیه اسلام است. همه این مسائل از جمله مالیات از احکام اولیه است. اگر نظر آقایون باشد، امام راجع به احکام حکومتی فرمودن این از احکام اولیه است، خیلی ها نفهمیدن امام چی میگه. ولذا امروز میخواییم یه گوشه ای از این فرمایش متین و عمیق امام را روشن کنیم و راجع به مالیات مقدار کمی صحبت کنیم. دولت در ابعاد مختلف باید سیاست گذاری کند. در بعد فرهنگی، در بعد نظامی، در بعد اقتصادی یعنی صنعت، تجارت، زراعت، اینا بعد اقتصادی هست. در بعد خود سیاست باید تو تمام این ابعاد دولت خط مشی مشخصی داشته باشه که چه بکنه. خب سیاست گذاری در این ابعاد یعنی تعیین خط مشی در هر یک از این ابعاد. خب تعیین خط مشی و سیاست گذاری در هر یک از این ابعاد نیاز به نیرو دارد یا ندارد؟ یعنی در بعد فرهنگی دولت باید نیرومند باشد یا نه؟ یعنی نیرومند باشد یعنی امکانات لازمه باید در اختیارش باشد. مثلا دانشگاه تأسیس کنه، دبیرستان تأسیس کنه، مدرسه تأسیس کنه، معلم و استاد استخدام کنه، کتابهای لازم فراهم کنه، آزمایشگاه های مناسب تو دانشگاه ها فراهم کنه. این امکانات با چی تهیه میشه؟ با پول. دانشگاه را پول به وجود میاره، معلم و استاد را پول فراهم میکنه، کتب علمی را پول فراهم میکنه، آزمایشگاه ها را پول فراهم میکنه. پس دولت باید برای سیاست گذاری در این بعد نیرومند باشه، یعنی امکانات لازم در اختیار داشته باشه. فراهم کردن این امکانات متوقف بر این است که بودجه کافی برای تهیه این امکانات در اختیارش باشه. ولذا ببینید گفتن المالو، اینو من سال گذاشتم در همین جلسه محترم مطرح کردم، ولذا گفتن المالو طاقتون، طاقه به لغت عربی این نیرو، المال طاقت يمكن تبديلها الى اي طاقه شئت، يعني پول یه نیرویی است که به هر نیروی خواسته باشی قابل تبدیله. ولذا دولت اگر بخواهد در بعد سیاسی نیرومند باشد، در بعد نظامی نیرومند باشد، در بعد اقتصادی، در بعد فرهنگی نیرومند باشد، باید بودجه کافی برای تهیه امکانات در اون بعد در اختیار داشته باشه. درست؟ حالا برای تثبیت و محکم کردن پایه‌های حکومت عدل اسلامی، این یعنی در اختیار داشتن بودجه کافی برای تمام این ابعاد که دولت مسئولیت در آنها دارد. خب این کار مگر خدمت برای مردم نیست؟ یعنی نیرومند بودن دولت اسلامی برای اجراء سیاست و فراهم کردن امکانات در ابعاد مختلف، این مگر خدمت به مردم نیست؟ خب حالا که خدمت به مردم است، امکانات را کی باید فراهم کنه؟ خود مردم. ولذا در آیه شریفه می فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. سبیل در این آیه یعنی راه خدایی، راه خدایی یعنی چه؟ یعنی اعلاء کلمت الله فی الارض، یعنی تثبیت پایه های حکومت عدل اسلامی. این معنی فی سبیل الله. میگه مردم برای تثبیت پایه های حکومت عدل اسلامی و اعلاء کلمت الله فی الارض از بذل مال دریغ نورزید. یعنی بودجه کافی را در اختیار دولت تا دولت در تمام ابعاد سیاست گذاری نیرومند باشد، زیرا اگر شما دریغ کردید و بودجه کافی را در اختیار دولت قرار ندادید، دولت در سیاست گذاری هایش ناتوان و ضعیف می شود و رو به سقوط میره. اون وقت اگر حکومت عدل اسلامی سقوط کرد، این زیانش به کی متوجهه؟ به من و تو. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، مردم کیان خودتون را، کیان من و تو به چیه؟ به اسلامه. ارزش من و تو به چیه؟ به اسلامه. ما اگر اسلام را از دست دادیم، اگر حکم اسلامی را از دست دادیم، همه چیمون را از دست دادیم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون را، کیانتون را، اسلامتون را، شرفتون را، عزتتون را از دست ندید با دریغ نمودن از انفاق فی سبیل الله، یعنی تأمین بودجه کافی برای دولت عدل اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا کرم حال دعا بخش مرا، اگر نیامرزیدی امروز به علی مرتضی بخش مرا. امروز به علی مرتضا بخش مرا. یا رب دلم از داغ علی قلبم که از غم چون مسجد و محراب علی گلگون است، چون مسجد و محراب علی گلگون است. قربانند ای امیر مؤمنان علی جان، دریغ و حسرت از عالم، سفاراری شکن کردم به محراب دعا را کفن کردم. دیگه این شبا کسی به یتیمان کوفه زر نمیزنه، مردو کوفه از دست داده، همچو آقایی مولای من علی جانم. گفت نخل پربار به نخل استان خواه، عشق خون بار به نخل استان خواه، ناله زار به نخل استان خواه، همه از عشق خبر بر ما داد، نخل از عشق علی خرما داد، نخل از عشق علی خرما داد. جان عالمی به قربانت علی جانم. گفت دردا که امام بود شکن را کشتن، در حال نماز بلخزن را کشتن. می گفت علی کنار قبر زهرا، روزی که تو را زدن من را کشته. علی روز 21 ماه رمضان نمود، روزی که بین کوچه‌های بنی هاشم جلوی روی علی سیلی به صورت زهراش زدم، علی اون روز مرد. اما عزیزانم بیش از یک ضربت به فرق مبارک مولا نخورد، همین که خواستن آقا رو وارد منزل کنن گفت عزیزانم.